أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید رضوان الله علیه در بحث خمس ارز خریده شده توسط کافر ذمی از مسلمان فرمودن خمس تعلق میگیرد به اصل اون زمین، اما به بنا و درختان و نخل و امثال ذالکی که در اون زمین باشد به اونها خمس تعلق نمیگیرد. پس باید بنابراین اگر میخوان از قیمت زمین خمس بدن، زمین را بدون درخت باید قیمت گذاری کنن، ببینن ارزش زمین بدون درخت چقدر هست، یا بدون به هر حال اون چیزهایی را که بر اونجا بنایی داره، مثلا ساختمانی آورده است درست کرده یا امثال ذلک، اینا رو کنار بذارن، خود زمین ببینن چقدر ارزش دارد، خمس او را بپردازن. کافر ذمی را عرض کردیم مخیر است. سید فرمودن بین این که خمس را از خود زمین بپردازد یا از قیمت زمین بپردازد، و اگر نه از خود زمین چیزی میپردازد و نه از قیمت، ولی خمس که سادات و امام معصوم سلام الله اولا یا در زمان غیبت کبرا حاکم شرع جامعه شرائط، مخیر هست بین این که خمس را از اونها اخذ بکند یا اینکه به هر حال اجاره بدهد به مقدار خمس به اونها. و لیس له قلع الغرس والبناء بل علیه ابغاؤهما بالاجره. حالا ولی خمس چون در اصل زمین حق دارد، چون صاحبان خمس نسبت به خود اون خمس حق دارند و به نسبه به خود زمین هم هست، نه نسبت به بنا، لذا اگر کافر ذمی امتناع ورزید از پرداخت خمس، نه نسبت به اصل نه نسبت به قیمت، اولیاء خمس حق ندارن بگن حالا که اینجوری شد ما درختار میکنیم یا ساختمونی اگه داره ساختمان رو خراب میکنیم، اینا حق این کار را ندارن، چون عرض کردیم حق اونها فقط در خود زمین است. نهایت حالا اگر خمس ندادن، مدتی گذشت و این بنا بود، اون درختان بود، باید حساب بکنن یک پنجم اون به اصطلاح اجاره اون درختان که در اون زمین باشد یا اون بنا که در اون زمین باشد، یک پنجم اجاره را به عنوان حقی که به نسبت به خمس چون داشتن میتوانن از اونها اخذ بکنن. دقت فرمودین؟ یعنی مثلا حساب بکنن ببینن اگر این ساختمون در این زمین باشد چقدر اجارهشه، مثل زمینای اوقافی یا زمینایی که معلوم مثلا موقوفات هست، اینا خب اجاره میپردازن دیگه، ببینن که اجاره این زمین چقدر است به نسبه به اون بنا، اجاره زمینی که اون بنایی که در اون زمین است اونه به نسبه به یه خمسش اینها حق دارن، نه زائد بر او، چون به هر حال این خمس در کل زمین است، اون بخشی که بنا دارد یا اون بخشی که درخت دارد را حساب بکنن و خمس اجاره اونجا را میتوانن اخذ کنن. ولی خود درخت یا خود بنا واضح است که ملک کافر ذمی است. البته از این طرف هم باید دقت کنین، کافر ذمی به صرفی این که بگه من این بنا رو خریدم، شما نمیتونید، حق ندارید که بنا رو خراب بکنید، بگین خب آجراش که هست مال او برداره ببره، تخریب بکنن و بگن آجر و آهن شده، نه، چون بنا غیر از آجر و آهنه، آجر و آهن یه قیمتی داره، لذا اون خراب بکنن ممکنه یک دهم قیمت بنا رو بهش ندن، ولی بنا قیمت خاص خودشه دارد، مثل اینکه درختی که الان روی زمین هست و مسمر هست یک ارزشی دارد، اگه این رو بکنن بخوان جای دیگری ببرن بکارن باز یک ارزش دیگه ای پیدا میکند، لذا باقی که درختاش ثمره میده یک جور مردم اجاره میکنن، اگه یک درختای مثلا ولو این که مسمر بوده بکنن جای دیگه بخوان دفن کنن و به اصطلاح درخت رو بکارن، اونجا یه قیمت دیگه پیدا میکنن. علی حالین با این بنده خدای به هر حال کافر ذمی این زمین رو با بنا خریده، شما حق ندارید به خاطر اینکه حقی دارید در اونجا بنای او رو تخریب کنید، با درخت خریده و این درخت روی زمین بوده، به هر حال حق ندارین که بگین درختها رو بکنید از اونجا. ولیکن یک چیزی که از اینه که از این طرف هم این زمین یک پنجمش مال اولیاء خمس است. اینا هم لازم نیست که بگن حالا که اون نمیپردازد پس مجانن این بنا در اون زمین باشد به نسبه به خمس، یا مجانن درخت ها در اون زمین باشد به نسبه به خمس. نه، اینا میتونن مطالبه اجاره زمین را به نسبه به خمس اون به اصطلاح زمینی که بنا در او قرار دارد یا درختان در او هست بگیرند. ادامه فرمایش مرحوم سید میفهم و ان اراد ذمی و دفع القیمه و کانت مشغولتن به زرع او الغرس او البنا تقوم مشغولتن بها مع الاجره فیؤخذ منه خمسها. اگر کافر ذمی میگه من زمین نمیدم، قیمت به اصطلاح یک پنجم زمین رو میدم، زمین رو تقویم میکنن، یک پنجم قیمت رو میخواد بپردازد. زمین هم الان زراعت دارد، یعنی موقعی که این کافر ذمی زمین رو خرید زمین زراعت بود، یعنی گندم کاشته بودن، زمین رو با گندمهاش خرید، یا درخت داشت و درخت ثمره داشت، زمین درخت مسمر یعنی درختهای با میوه همزمان با میوه دار بودن این کافر ذمی آمد از مسلمان خرید، یا اینکه بنا به هر حال بود، نه اینکه بعدن احداث کند، بنا وجود داشت و همراه با این بنا خرید، اینجا باید زمین را تقویم کنن، زمینی که مشغول هست با اون به اصطلاح زراعت. ببینن زمین با زراعت چقدره، زمین با غرس چقدر قیمت دارد، زمینی که همراه با این بنا هست چقدر قیمت دارد. خب این مرحوم حسین فرماید توقف و مشغولتن به ها مع الاجره. حالا اجرت این که به اصطلاح زراعت کرده است زر واقع شده در اونجا چقدره؟ فیوخ از منه خمسها، خمس این زمین همراه با این تقویم باید ملاحظه بشود. چرا؟ چون می‌فرماید این کافر ذمی زمینی را که خریده است با این وصف بوده، یعنی با همین زراعت بوده یا با این درخت مثمر بوده است یا با این بنا بوده است و به همین وضع از مسلمان این زمین را اخذ کرده است و گرفته است، لذا باید اینها تقویم بشود و بعد از این که تقویم شد خمس مجموع از او گرفته می شود. خب واضح است که این درختایی رو که کاشتن، این به اصطلاح عبارتی دیگر زراعتی رو که در اونجا زرع کردن، اینا رو که مجانی انجام ندادن، اون مسلمان اینا رو پول داده دیگه. لذا باید مشغول به این امور که قهرن مستوجب اجرت می شود اینا اینجوری قیمت گذاری بکنه، نه اینکه به اصطلاح زمین خالی از همه این حرفا، چون او اینطور که نخریده، اون هر جوری که زمین رو خریده میفرمایند خمس زمین رو به همون نحو باید بپردازد. این بیانی است که مرحوم سید در اینجا دارن. خب تقوم مشغولتن بها، در عبارت قبل چی داشتن مرحوم سید؟ و انما یتعلق الخمس برغبت الارض دون البناء والاشجار والنخيل. خب با این حساب شما این کلامتون با اون فرمایش قبل ممکنه در ذهن کسی بیاد که این با هم تنافی دارد، چون اونجا میفهمن بنا رو نباید حساب بکنن، اشجار رو نباید حساب بکنن، اگه زراعت دارد زراعت رو نباید حساب بکنن. این کلام اینجا با اون بیانشون منافات نداره، برای خاطر اینکه در اینجا نمیخواد بفرماید که خمس بنا رو بگیرن، خمس اون زراعت رو بگیرن، خمس اون به اصطلاح اشجار و میوه ها رو بگیرن. اینو نمیخواد بیان بکند. میفهمد زمینی که بدون اینها باشد یک قیمت دارد، خود زمین وقتی که اینها با روش باشد و به هر حال الان و بالفعل حالت زراعت دارد، خود زمین قیمت بالاتری دارد. چرا؟ چون خود زمینی که وقتی مثلا زراعت کردن زمین رو شخم زدن، این زمین با زمینی که اصلا زراعت نشده خیلی تفاوت داره، چون برای خاطر اینکه شخم درست برای زراعتش نمیگیرن ها، برای یا مثلا اگر اشجار هست، نهرهایی که درست کردن روی این زمین، روی رو زمین کار شده، نهرهایی که درست کردن برای آبیاری و برای کاشت درخت که جاهایی رو که حفره کردن، خب این زمینی هست که به هر حال گودبرداری شده برای درختکاری و به هر حال راه آب براش درست کردن، این زمین خودش ارزشش بالاتر هست از اون زمینی که هیچی از اینا ندارد. پس بنابراین مراد این نیست که قیمت اشجار را حساب بکنند. لذا می‌فرماید تقومه زمین، تقومه مشغولتن بها، زمینی که هم الان بالفعل این زمین درش زراعت وجود دارد، این زمینی که زراعت فعلیه دارد چند میارزه؟ پس ما سه رقم داریم. یک زمین، قیمت زمین به تنهایی بدون این که اصلا مهیای برای زراعت باشد، یعنی زمین هست قابلیت زراعت داره ولی بالفعل زراعتی درش نیست، این یک قیمت دارد. زمینی که بالفعل روش زراعت شده است، خود زمین قیمت بیشتری دارد، لذا طرف زراعت چه برمیداری میبره، ولی این خیلی مهیاتر است برای زراعت از اون زمینی که هنوز بالفعل زراعت پیدا نکرده. و یک زمینی است که با زراعتش میخوام بفروشن، اینجا نه اول است منظور نه دو سوم، بلکه منظور قسم دومه، یعنی یک زمینی که بالفعل زراعت درش میشه، یک زمینی که بالفعل دارای درخت است، به یک زمینی است که بالفعل الان بنا دارد. خب اینا یقینا یک کارای روی زمین شده است که در زمینی که بالفعل این جهاد درش نیست، اون کارا درش نشده. پس قیمت، قیمت زمین. نگید آقا اینجا چی شد، قبلا فرمودن بنا و اشجار و اونا رو نمیخواد به حساب قیمت، خود زمین باید. بله اینجا هم خود زمین است، باز لذا میفهمد تقوم خود زمین، اما مشغولتن بها، نه اینکه این زمین مع هذه الامور، یعنی مع الاشجار مع الزرع، اینجوری نیست. نه، زمینی که مشغول است به اینا، یعنی زمینی که الان زراعت دارد، خود زمین الان چقدر میارزد، زمینی که الان درخت مثمر دارد، خود زمین یقینا از زمینی که درخت ندارد یا درخت مثمر ندارد فرق دارد قیمتش. کما اینکه زمینی که الان بنا دارد، مخصوصا با توجه به وضع فعلی که خود بنا پروانه میخواد و فلان، اینا یک نوع امور اعتباری است که در ارزش زمین دخالت دارد. یک زمینی باشد که بالفعل بنا دارد، طرف میگه من خاطرم جمعه ایره تخریب نمیکننش، تا اینکه زمینی که اصلا بنایی ندارد میگه ممکن است مانع برای این به هر حال احداث بنا درست بشه و اینا، لذا تفاوت قیمت دارد. پس خود زمین را که مشتغل به این امور هست باید قیمت کنین و قیمت اون رو بپردازین. پس اذن این بیان با فرمایش قبلشان هیچ گونه تنافی ندارد، دقت داشته باشید. خب ما در چیزهایی که سابقا بیان کردیم راجع به خمس، مثل معدن، مثل به هر حال غنیمت، مثل به اصطلاح قوس و اینها نصاب داشتیم، نوع اینا نصاب داشت. اینجا ما یه نصاب دارد یا نه؟ اینجا شبیه ارباح مکاسب است که نصابی ندارد. هر چقدر در سر سال خمسی البته فرصتی دارد انسان استفاده کرد، ولو اینکه قلیلم باشد باید خمس او رو بپردازد. اینجا هم همینطور حد نصاب معینی ندارد و احدی هم اشکال در این جهت ندارد، برای خاطر اینکه نصوصات به طور مطلق دارد که باید خمس بپردازد بدون اینکه ذکر نصاب بشود، و احدی هم راجع به نصاب در اینجا نیامده است شبهه بکند که آیا این خمس درش نصاب هست یا نه. بحث دیگر این است که خب آیا قصد قربت هم در این پرداخت خمس دخالت دارد یا نه؟ یعنی جوری است که اگه مثلا علیاذ بالله شخص ریاءً بخواد مثلا خمس رو بپردازد، این چطور می شود؟ خب کافر ذمی که قصد قربت معنا نداره در بارش که بگین قصد تقرب بکند، اون شاید اصلا اکراه هم دارد قلبن که بخواد همچی پولی بده، تا چه برسد به این که بگین قصد تقرب هم پیدا کند. ولی اونایی که حالا مثلا شبهه بکنن بگن آقا ما به اصطلاح میگیم قصد قربت، میگن این تمشی قصد قربت که از اون نمیشه، حاکم این قصد قربت، یعنی اون قصد قربت نمی کنه ولی حاکم قصد قربت کند از جانب او در دفع این مال و در اخذ این مال، آیا معتبره یا نه؟ مرحوم سید می فرماین ولا یعتبر فیه نیت القربه حین الاخذ حتی من الحاکم، حتی اینکه حاکم بدلا از او به اصطلاح نیت قربت را داشته باشد، یا حاکم وقتی اخذ می کند در اخذ نیت قربت بکند، ولی اینکه او در دفع نیت قربت ندارد چون متمشی نمی شود از او، بل ولا حین الدفع الی الساده، به سادات هم که اون بخشی را که می خواد بپردازد در اینجا هم لازم نیست. چرا؟ چون این نوع از خمس ما دلیلی نداریم، این قسمی که زمین مشترات از مسلمان توسط کافر ذمی، این چنین زمینی جزء این به اصطلاح پرداخت خمس در این قسم از عبادات باشد، می فهمیم ما دلیلی نداریم که این از عبادات، چون اونی که متوقفه بر قصد قربت است عبادت است، اما این خمس عبادت باشد این جای بحثی که اصلا در عبادی بودنش بحثه. مضافاً بر این که عرض کردیم بعضی از بزرگان از متأخرین تصریح دارن، لااقل اینه که دو نفر رو بنده دیدم که صریحاً گفتن که شاید، البته از باب حکمت باید بگیم نه علت، حکمت خمس در این قسم برای این است که جلوی رغبت کفار ذمی نسبت به خرید زمین مسلمان‌ها گرفته بشود. وقتی یک چنین یک نوع یک به اصطلاح جنبه بازدارندگی دارد، وقتی این را ما توجه بکنیم واضح است که اینجا اصلا بحث قصد قربت نیست، متمشی هم نمی‌شود قصد قربت از کافر در اینجا. حاکم هم دلیلی نداریم برای اینکه او به نیابت از او قصد قربت کند و به جای او در مقام دفع خمس قصد قربت کند، یا اینکه بگیم در موقعی که اخذ میکند به قصد قربت اخذ بکند. خب البته نسبت به حاکم در اخذ این توهم هست که او مثلا به قصد قربت، یعنی به جهت اطاعت پروردگار عالم که حالا که خمس را او باید بپردازد ولو به زور شده ازش میگیرن، این آقا در اخذ قصد قربت بکند، این احتمالش هست، احتمالش بیجا نیست، ولی که در این حال دلیلی نداریم، چون عرض کردم دلیل بر عبادی بودن این خمس وجود ندارد تا قصد قربت به اصطلاح باشد، که عرض کردیم از ناحیه کافر که قصد قربت متمشی نمیشود، یا بگیم حاکم به جای او یا غیر حاکم به جای او این نیت رو بکند، چون اساساً این خمس از به نسبه به باقی اقسام خمس متفاوت هست، یک نوع به تعبیری میشه گفت که یک نوع جریمه هست که نباید اینا بخرن مثلا، کنو اگر خریدن باید مقدار به هر حال مالیات به تعبیری بپردازن. علاوه بر این که حاضر اولا، ثانیاً در خود سایر انواع خمس هم عبادی بودنش به این معنا که مثل نماز و روزه و امثال زارک از عبادات که قصد قربت لازم دارد داشته باشیم، اینم ندارد. لذا حالا کسی مثلا میخواد خمس بپردازد ولو این که میخواد در این پرداخت خمس خیقدی چی خودنمایی هم بکنه، شما بگیرید خمس رو از اون ولو این که اون میخواد خودنمایی بکنه. نظام فهمه در عبادی بودن سایر انواع خمس هم محل بحث است که ما به اصطلاح نمیتوانیم. البته برای عبادی بودن سایر انواع خمس وجه کلی ما داریم که از اون راه میشود عبادی بودن را ثابت کرد، و اون این است که اولا نسبت به غیر این قسم از سایر اقسام خمس ما اجماع داریم که عبادی است. ثانیاً اونی که مرتکز اذهان متدینین و سیره متشرعه هست به عنوان یک وظیفه عبادی انجام میدن. در بحث که زکات هم این مطلب ثابت شده است که به هر حال وقتی ما حدیث بنای اسلام بنی الاسلام علی خمس، یکی از اونها چی آقا؟ بنی الاسلام علا خمس چیست؟ یکیش زکاته. زکات و خمس، یعنی زکات به عنوان حصر در خصوص زکات قرار ندیم، بگیم واجبات مالیه. واجبات مالیه که زکات در اینجا یک معنای عامی رو قصد بکنیم که صرف به هر حال روزه نیست. آیا مثلا خب یکیش زکات قرار داده شده، آیا صوم و صلات هم در کنار او هست دیگه؟ صوم صرف امساک هست یا معنیه هست؟ صلات صرف این حرکات و سکنات هست یا معنیه هست؟ واضح است که نیت اساس این هاست. همون جوری که در صوم، در حج، در صلات نیت لازم است، قصد قربت لازم است، در زکات هم قصد قربت لازم است، چون این در اعداد اونها ذکر شده. چون صرف صوم مجرد امساک نیست مجردن عن نیه، صلات حرکات و سکنات خاصه مجردتن عن نیه نیست، باید معن نیه باشد. حجم اعمال خاصه بلا نیه نیست، باید قصد کند در همه اونها یک نیت کلی برای تمام اعمال. بعد هر عملی را که جدا جدا میخواد در حج انجام بده باید قصد قربت کند و قصد نیت. چون زکات در ردیف اونها آمده است، لذا میگن زکات هم ولو اینکه حق مالی است، دفع مال هست، اما باید معل نیه و معل قربه باشد، باید با قصد قربه الله و امتثال امر الهی باشد. خمس هم واجب مالی است که به منزله زکات است، پس بنابراین باید قصد قربت و قصد اطاعت در اینجا باشد. این بیان خب هست، ولیکن همون جوری که واضحه این بیان نسبت به کسی که قصد قربت از او ظاهر بشود و صادر بشود و این به نسبت به مسلمان معنا دارد، ولی نسبت به کافر ولو کافر ذمی اصلا قصد قربت و تقرب الله اصلا معقول نیست. پس بنابراین ما در اینجا این که بگیم کافر قصد قربت بر او لازم باشد، این را نمیتونیم ملتزم بشویم. بله اگر کسی بخواد چیزی در اینجا بگوید اینه که در اخذ حاکم قصد قربت لازم باشد، این جای گفتن هست، ولی نسبت به کافر ذمی که بعد بگیم حالا چون از خودش نمیشود دیگری نیابتن از او قصد قربت بکند، این دلیل برش ما نداریم. پس نه خود کافر ذمی لازم است قصد قربت داشته باشد و نه حاکم به نیابت او قصد قربت کند. کما این که حاکم وقتی اخذ می کند این خمس را از او هم لازم نیست قصد قربت بکند، دلیلی نداریم. و همچنین موقعی که حاکم سهم سادات را به سادات می رساند بازم قصد قربت لازم نیست. پس تا اینجا با مرحوم سید در عدم اعتبار قصد قربت موافقی. مسئله چهلم این است که لو کانت الارض من المفتوحه عن وطن و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم لانها للمسلمین فاذا اشتراها الذمی وجب عليه الخمس. خب یک وقت زمینی که کافر ذمی میخرد از یک مسلمان خاص میره میخره زمین را، آقای زید مسلمان زمینی دارد میفروشد به کافر ذمی، این بحث که درش واضح هست که خمس باید بدهد و اقوام همین بود که خمس باید بدهد، مشهور بین فقها هم همین است که باید خمس بدهد، بحث گذشته. یک وقت است که زمین مال شخص خاص نیست بلکه مال تمام مسلمین هست. خب زمینی که مال تمام مسلمین است که چجوری میخواد بفروشد؟ این دیگه اینی که قابل خرید و فروش نیست. میگن اگر کسی بنایی در این زمینی که مال کل مسلمین هست رفت بنای احداث کرد، آباد کرد اون زمین را، زراعتی کرد، درختی کرد، خب اونی که مقصود بالاصاله است در بیع اینجا اون بنا هست، مثل این زمین هایی که وقفی هست، لذا بنا مورد داد و ستد قرار میگیرد، ولی اون زمین وقفی دیگه مورد دادن چون وقفه نهایت اجاره میدن. حالا میان این کارو میکنن، میگن مستاجر عوض میشه، مستاجر قبلا اون مالک بنا بود، مالک بنا مالک قبلی بناست و الان مالک فعلی بنا، بنا را این آقا میفروشد به تبع بنا. بنا را که نمیشه بدون زمین که، چون این بنا روی اون زمین قرار گرفته است، به تبع او این زمین هم در اختیار قرار میگیرد. حالا اینجا چیکار باید بکند؟ زمین است مال کل مسلمین، در اینجا چی کار باید کرد؟ میفهمون لو کانت الارض من المفتوحه عن وطن، مثل اراضی عراق که مرحوم شیخ انصاری در اواخر مکاسب محرمه میفرماید که اینها اراضی مفتوح الانواع است که مال کل مسلمین است که با جنگ خلاصه گرفتن از کفار و بیعت و این زمین ها فروخته بشود به تبع آثار، چون ابتداءن که نمیشه فروخت، مال کل مسلمینه، بنای درست کرده به تبع بنا اونها رو میفروشد. ثبت فی حل حکم، مرحوم سید میفرماید اینجا باید خمس زمین رو هم بپردازد با اینکه این زمین مال کل مسلمین. چرا؟ لانها للمسلمین، و میزان این بود که کافر زمین از مسلمان بخرد، حالا از یک نفر بخرد یا زمینی که مال کل مسلمین است بخرد. شبیه این که یک زمین مشترک است بین 100 نفر، این زمین مشا و مشترک بین 100 نفر را اگر بخرد نباید خمس بدهد، اینجا این زمین ملک تمام مسلمین است بازم باید خمس بدهد. چرا؟ لانها للمسلمین، علتی که سید میفرمایید میفهمید این زمین مال مسلمون هاست. فیزش تراح الزمی وجب علیه الخمس و این قلنا به عدم دخول الارض فی المبیع و ان المبیع هو الاثار و یثبت فی الارض حق الاختصاص للمشتری. خب اینجا جای بحثی است که خب زمین این که تعبیر میکنین میفرمایید که خمس زمین رو هم باید بدهد، یک اشکالی شما مواجه میشین و اون اشکال این است که آیا در این بیع که توسط این شخصی که احداث بنا کرده یا باغی رو درست کرده یا زراعتی کرده حالا داره میفروشد، شما میگین به تبع آثار زمین فروخته میشود، زمین ملک این آقا یک نفری نبود که، یا 5 نفر رفتن اونجا رو درست کردن، مال اینا نیست که، مال کل مسلمینه. شما باید اینجا زمین رو اصلا حساب نکنین، به عبارت دیگر اصلا این زمین فروخته نشده در واقع. اون چیزی که مال این مسلمانی که احداث بنا کرده می باشد فقط حق اختصاص و اولویت پیدا کرده، مالک نشده بازم به ملک. لذا اگر این بنا خراب بشه برمیگرده به اون وضعیت اولیش که ملک همه مسلمین بود و هیچ کس هم به اون اولا نیست. الان این آقا که با احداث بنا رفته در اونجا تصرف کرده فقط حق اولویت پیدا کرده از سایر مسلمین، همین است فقط. خب حق و اولویت خودش را ضمیمه به آثار و بنا کرده است و فروخته و انتقال داده است بالعوض، چون حقوق بر 3 قسمن، بعضی ها از حقوقی هستن که هم قابل اسقاطن هم قابل انتقال الی الغیرن، مع العوض یا بلا عوض، از جمله همین حق اختصاص و اولویت از این قسم سوم هست. بعض از حقوق هستن که نه قابل انتقالن نه قابل اسقاط، مثل حق ولایتی که حاکم دارد یا حق ولایتی که عبد دارد. بعض از حقوق هستن که قابل انتقال نیستن، قابل اسقاط هستن، مثل این که مثلا حق خیار، مثلا در بعضی از ابتدا نه خیار ای پیدا شده، این دیگه انتقال به غیر نمیداد، میتونه اسقاط بکنه میتونه خودش اعمال کنه. اینجور حقوق رو بر 3 قسم تقسیم میکنن علی حالین، و در اینجا حق اولویت را میتواند انتقال به کافر ذمی بدهد مع العوض. حالا اینجا با وجود این وضع چگونه شما میفرمایید که بیعت، بله بیعت و بله و بیعت تبعا للآثار، میفرمایند بله ثبت فی حل حکم، ظاهر عبارت این است که یعنی در این زمین این چینینی هم خمس است، نه اینکه خمس اون آثار باشد یا خمس به اصطلاح حق الاقتصاص، نه اصلا در زمین، ظاهر عبارت سید است که در زمین این اشکال است، این زمین ملک این آقا نبوده و ملک این آقا وقتی نبوده منتقل نشده به کافر ذمی، چگونه خمس زمین را بپردازد با اینکه شما میفرمایید باید خمس زمین را بپردازد. این اشکال تا انشالله در تفصیلی که اینجا هست فردا وارد بشه. صلی الله علی محمد و آله.
مصدر خمس باید به کی